سال 1954 اولین عمل موفقیت آمیز پیوند اعضای بدن در یک بیمارستان در شهر بوستون با انتقال کلیه یک مرد جوان به برادر دوقلوش انجام شد. خیلی سریع سایر اعضای بدن انسان‌ها هم قابل پیوند زدن شد و با این پیشرفت بزرگ توی علم پزشکی سالیانه جون هزاران نفر نجات پیدا کرد. اما خیلی نگذشت که مخاطرات این پیشرفت هم مثل هر پیشرفت علمی دیگه‌ای خودشو نشون داد. تقاضا برای اعضا بسیار بیشتر از عرضه اون افزایش پیدا کرده بود. بعضی‌ها حاضر بودن چند صد هزار دلار خرج کنن تا بتونن جون خودشون رو یا نزدیکانشون رو نجات بدن. مجموعه این وقایع طیفی از پیامدها رو ایجاد کرد که بهترین حالتش فروش آزادانه اعضای بدن و بدترین حالتش قاچاق انسان بود. اوضاع به قدری جدی شد که سازمان بهداشت جهانی رو مجبور کرد واکنش نشون بده. اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 میلادی سازمان بهداشت جهانی یا WHO قطعنامه هایی رو تصویب کرد که توی اون اصول اساسی پیوند عضو شرح داده شده بود. در قطعنامه WHO اومده بود که فروش اعضای بدن در تناقض با اعلامیه جهانی حقوق بشر و ارزش‌های انسانیه و تنها اهدای عضو از افراد فوت شده رو قابل قبول دونسته بود. با اینکه رعایت این قطعنامه الزامی نبود، اما بیشتر کشورها از اون زمان کم و بیش به اصول اون پایبند موندن. هنوز مباحثات در این مورد ادامه داره، چرا که این طور قطعنامه ها مشکل اصلی رو که همون کمبود عرضه و زیادی تقاضا بود حل نکردن. پیشنهاد عده‌ای از اقتصاددون ها برای حل این مشکل ایجاد بازار برای اعضای بدن بود، جایی که عرضه کننده عضو و تقاضا کننده عضو آزادانه همدیگر رو ملاقات میکردن و سر قیمت مشخصی به توافق میرسیدن. در این بین بازار کلیه به صورت خاص قابل توجهه، چون افراد میتونن با میل و اراده شخصی یکی از کلیه های خودشون رو بدون اینکه مشکل جدی به وجود بیاد براشون اهدا کنن یا بفروشن. این ایده اولین بار در ایالات متحده مطرح شد، اما نه در اونجا و نه در هیچ یک از کشورهای حوزه بازار آزاد بازار اعضای بدن تشکیل نشد، حداقل نه از نوع قانونیش. در واقع تنها کشوری که ایده بازار اعضای بدن درش اجرایی شد ایران بود. موافقان بازار کلیه ادعا میکنن که وجود بازار قانونی نه تنها میتونه بازار سیاه رو از بین ببره، بلکه میتونه تعداد عرضه رو هم بالا ببره و جون هزاران نفر رو که در صف دریافت عضو هستن نجات بده. مخالفت مخالفان بازار کلیه هم عموماً توی دو دسته قرار میگیره: عدالت و اخلاق. از طرف ادعا میکنن کسی که تصمیم میگیره کلیه خودش رو بفروشه احتمالاً از لحاظ اقتصادی تحت فشاره و این تصمیمش آزادانه نیست. از طرف دیگه هم معتقدن قیمت گذاری یا بازاری کردن اعضای بدن انسان اخلاقی نیست. حامی مالی این اپیزود پادکست سکه سامانه جامع هوشمند بخش تعاون کشوره. هدف این سامانه اینه که بتونه با استفاده از فناوری‌های هوشمند جدید خدمات الکترونیکی رو که تعاونی‌ها بهشون احتیاج دارن به صورت بهینه‌ای به اونها ارائه کنه. این سامانه میتونه به تعاونی‌ها این امکان رو بده که جلساتشون رو به صورت آنلاین برگزار کنن، همچنین نظارت اعضا بر روی فعالیت مدیران تعاونی، اطلاع رسانی رخدادها از طریق پیامک و اپلیکیشن موبایل از امکانات دیگه این سامانه است. استفاده از این سامانه میتونه دردسرهای متداول بوروکراسی که هممون باهاش آشناییم رو از بین ببره. این سامانه میتونه به شما کمک کنه که فرایند ثبت و تشکیل تعاونی تا مرحله اخذ موافقت نامه رو در 10 روز طی کنید، در حالی که قبلا برای همین کار باید حداقل 2 ماه منتظر میموندید. به علاوه هوشمند کردن این جور کارها در ایجاد شفافیت و کاهش فساد ضروریه. حتما توصیه میکنیم که اگه فعالیتتون با تعاونی ها سر و کار داره یا به فکر تأسیس یک تعاونی هستید به این سامانه سر بزنید. آدرس این سامانه رو میتونید در توضیحات این اپیزود ببینید. سلام، این اپیزود 31 پادکست سکه است، پادکستی اقتصادی از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران. من مهدی ناجی هستم و مهمان من در این اپیزود دکتر فرشاد فاطمی است. دکتر فاطمی دانش آموخته دانشگاه اسکس و دانشگاه UCL لندن و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف. در این گفتگو سعی می‌کنم بیشتر در مورد بازار کلی صحبت کنیم و ببینیم که واقعاً چطور شد که ایران در این مسیر کشور پیشرو بین کشورهای دیگه بود و آیا شکل‌گیری بازار قانونی کلی در ایران تونسته به نگرانی مخالفان این بازار پاسخ بده؟ حامی مالی این اپیزود پادکست سکه همراه کارته. اپلیکیشن پرداخت همراه کارت بیش از 7.5 میلیون کاربر داره و برای گوشی‌های هوشمند اندرویدی و آیفون قابل دریافته. تمرکز اصلی همراه کارت روی بهبود رابط کاربریشه تا بتونه تجربه دلچسبی رو در استفاده از خدمات پرداخت برای کاربراش خلق کنه. مثلا برای خرید شارژ که تو خیلی از اپلیکیشن‌های دیگه هم وجود داره، ویجتی رو طراحی کرده که با استفاده ازش میشه تنها با لمس یه دکمه خرید شارژ رو انجام داد. یا کارت به کارت که قابلیت اصلی اپ‌های پرداخته با همراه کارت دلچسب‌تره، چون میشه از طریق منوی مخاطبین یا اسکن کارت برای کسی که می‌خوایم پول ارسال کنیم نیازی به وارد کردن 16 رقم کارت بانکیش نداشته باشیم. لینک سایت و اپلیکیشن همراه کارت رو در توضیحات همین قسمت میتونید ببینید. اجازه بدین از سخت‌ترین سوال در این حوزه شروع بکنیم. واقعاً چطور ممکنه که یک عضو بدن زنده رو بتونیم در یک بازار خرید و فروش کنیم؟
نگاه کنید، من فکر میکنم که نکته اولی که باید شنوندگان ما بهش توجه بکنن اینه که تو هر حوزه‌ای که ما توی اقتصاد سلامت وارد بشیم، از این سوالای سخت را به صورت صریح یا ضمنی داریم جواب میدیم. وقتی که شما دارید تصمیم میگیرید که بودجهتون رو تخصیص بدید برای توسعه داروی ضد سرطان یا ساخت یه دبیرستان جدید، وقتی دارید تصمیم میگیرید که بیاید برای یه دستگاه MRI هزینه کنید یا یه راه روستایی بکشید، عملا دارید به یه نوعی به صورت ضمنی بر جان انسان‌ها قیمت گذاری میکنید. بسیاری از سیاست‌گذاری‌های ما تو سیاست‌گذاری‌های عمومی به این ترتیبه. وقتی که شما میخواید مثلا تصمیم بگیرید که من در مورد داروی سرطان سرمایه گذاری کنم یا نه، یه محاسبه میکنید که با چه احتمالی من موفق میشم. اگه موفق بشم، افرادی که از این دارو استفاده میکنن چند سال طول عمرشون زیاد میشه، این طول عمری که زیاد میشه را ما به چه ترتیبی میتونیم مقایسه کنیم با اینکه چه پولی باید سرمایه گذاری بشه توی این، حالا از منابع دولتی، اگه شرکت خصوصی باشه میگه خب مردم اونجا برای اینکه 2 سال بیشتر زنده بمونن چقدر دارم پول خرج کنن، من چه قیمت رو دارو میتونم بذارم، پس الان موجهه که چقدر سرمایه گذاری کنم. تو بسیاری از تصمیم گیری های سلامت ما این قیمت گذاری رو به صورت صریح افرادی پشت پرده انجام میدن و ما به صورت ضمنی تحت تاثیر آثارش قرار میگیریم
و نمیشه ازش فرار کرد.
یعنی لاجرمه که این اتفاق بیفته. حتی خیلی اوقات تصمیمونم تصمیم سلامت نیست. اینکه ما یه پیچه یه جاده را چقدر سرمایه گذاری کنیم که اصلاحش کنیم، بستگی داره به اینکه افراد چقدر تصادف کنن اینجا، تصادف کردن که چقدر مصدوم بشن، چقدر خدای نکرده از بین برن، و اون وقت چقدر سرمایه گذاری کنیم روی اینکه این پیچه رو اصلاح بکنیم. البته خب میخوام بگم این خیلی مثال کیس جاده، خیلی کیس خاصیه. ممکن برای جادهمون باید با ایمان‌ترین شرایط استاندارد بسازیم. منتها تو تصمیم سلامت این به وضوح پیداست و حتی اگر جو بعضی اوقات اسمش هم آورده نشه، مسلما در پشت اون محاسبات این جور چیزا بوده. و یکی از کارهای بسیار دشواره کسایی که تو حوزه اقتصاد سلامت قرار میدن به همین قیمت گذاریه. شما تصور بکنید صبح شغلی دارید توی مجموعه دولتی که باید تصمیم بگیرید چه مقدار ارز تخصیص بدید برای داروی خاص و اونجا باید تصمیم بگیرید. منتها خدای نکرده شما بعد از ظهر تو خونه زندگی میکنید که تو همون خونه پدرتون، مادرتون، یکی از عزیزانتون به اون دارو احتیاج دارن و تو اینجا هم باید دو این سوال جواب بدید که من چقدر پول هزینه کنم از جیب خودم یا از جیب دولت برای اینکه این پدرم، مادرم، این عزیزم 1 سال بیشتر، 2 سال بیشتر با یه آرامش بیشتر بتونه زندگی کنه یا زندگی نکنه. جواب سوال صبح با جواب سوال بعد از ظهر خیلی خیلی میتونه متفاوت باشه.
درست.
و وقتی که ما از این جنبه بهش نگاه بکنیم خیلی سخته. من میخوام توجه بدم که در طول این گفتگو ما تلاش میکنیم بین هر دو تا موضوع رفت آمد کنیم و هر دو تا موضوع هم عملاً گذشتن ازش در اصل غیر ممکنه، چون شما به هر حال تو موقعیت‌های روزانه‌ای که در مورد این موارد تصمیم می‌گیرید از هر دو جنس موضوعات براتون پیش میاد. به هر حال کسی که تو مقام سیاست‌گذاره نهایتاً یه روزی خودش تو مقام یه بیماره و یا با یه احتمالی تو مقام بیمار قرار می‌گیره. من چون خودم با موضوع مثلا یه چیز حدود 15 ساله با این موضوع کلی درگیرم، هر بار که با این موضوع برخورد می‌کردم پیش خودم می‌گفتم با چه احتمالی در آینده زندگیم من خودم یا یکی از نزدیکانم تو یکی از دو طرف عرضه و تقاضای این بازار ممکنه قرار داشته باشم و آیا من تو اونجا مثل امروز که دارم یه تحلیل ساده میکنم به همین تحلیل بسنده میکنم یا اینکه شما اگه بدونید خدای نکرده بچه‌تون احتیاج به یه کلیه داره چقدر حاضرید هزینه کنید برای اینکه این کلیهش انجام بشه. و البته حالا من احتمالاً تو بخش راه حل پایانی ممکنه حرفایی بزنم که یه خورده آلام اینا باشه و راه حل‌ها بشه داد برای این که یه سری از راه حل‌ها تکنولوژیکه، منتها به هر حال این لاجرمه که ما به این حوزه باید وارد بشیم.
ولی چیزی که جالبه اینه که توی این فضا ما توی ایران یه جورایی پیشرویم. جریان چیه؟ یعنی چطور کشورهای توسعه یافته تر؟
صحبت کردن در مورد خرید و فروش اعضا یک بحث در اصل غیر عرفی در نظر گرفته می‌شده تو اکثر جوامع دنیا. تو اصطلاح اقتصادی بهش میگن ریپاگننت ترانزکشن. اینا ریپاگننت اگه بخوایم ترجمه کنیم به فارسی غیر عرفی، یه کار غیر عرفی. حتی میدونید مثلا توی دهه 50 یا 60 میلادی کتابی توی انگلستان نوشته شده توسط یه فیلسوف پزشکی تحت عنوان تیتماس اسمش، که ایشون میاد میگه که آیا من مجازم که افراد بیان برای اهدای خونشون پول دریافت کنن یا نه. این یه روشی بوده که توی آمریکا خیلی خیلی مرسوم بوده و هنوز مرسومه که افراد اهدای خون میکنن و در مقابل اهدای خون پول دریافت میکنن و یه سری افرادی هستن که نوعاً هم افراد ضعیف جامعه هستن، این یه ممر درآمده، مثلا دو هفته یه بار، ماهی یه بار میره خون اهدا میکنه و با این مبلغی از این دریافت میکنه. و تو اونجا هرچند که خون قابل جایگزینی به سادگی و این به هر حال یه بحث همیشه فلسفی بوده بین کسایی که اخلاق پزشکی و فلسفه پزشکی کار میکردن که آیا ما اصلا به عنوان بشر اجازه داریم بر بخشی از بدنمون قیمت گذاری بکنیم یا نه. حتی اینو بعضا میاد اکستند میکنه، آیا تو موردی که بعضی از خانوما موشون را میفروشن برای مصرف کلاهکیس آیا اجازه این کارو دارن یا ندارن. و این موضوع به هر حال میخوام بگم موضوع خیلی داغی بوده. چرا ما تو ایران متفاوت شدیم؟ این خرید و فروش اعضا تو همه جای دنیا ممنوع است،
از لحاظ قانون
لیگالی ممنوعه. حالا اتفاقی که میفته توی ایران بعد از وقوع جنگ، دسترسی به دستگاه‌های دیالیز خیلی خیلی سخت میشه، هم به دلیل محدودیت‌های ارزی کشور، هم به دلیل شرایط روابط ما با دنیا داشته. وقتی دسترسی به این محدود میشه، در این حال ما یه پزشکایی داشتیم که توی زمینه پیوندم تبحر داشتن. یه ایده میاد که خب اگه این ممنوعه، دو نفر مراجعه کردن، این دو نفر خودشون با همدیگه به توافقی رسیدن که این توافق یکی به دیگری کلیه بده، خب ما چرا تو این دخالت کنیم؟ حالا این توافق افراد ممکنه مالی باشه با هم دیگه. و با این استدلال عملا این قانونی میشه و دولت هم به کسی که دهنده میشه به عنوان هدیه ایثار علاوه پولی که از خریدار میگیره یا بگیم از بیمار میگیره، پولی به عنوان هدیه ایثار به اهدا کننده پرداخت میکنه.
مبلغش هم میگی؟
مبلغش از همون ابتدا که این فرآیند راه افتاده 1,000,000 تومان بوده و هنوز 1,000,000 تومانه کمک دولت. هرچند که اون اول که 1,000,000 تومان بوده قیمت که خود گیرنده به ایثار کننده یا به کسی که اهدا کننده از پرداخت می‌کرد 1,000,000 تومان بوده، الان رقم اون افزایش پیدا کرده، منتها رقم کمک دولت همچنان سطح 1,000,000 تومان باقی مونده. منتها ما تنها کشوری هستیم که بازار قانونی این کار را داریم. این معنیش این نیست که بقیه کشورها بازار غیر قانونیشو ندارن. در بسیاری از کشورها هم بازار خرید و فروش غیر قانونی از خود افراد وجود داره، هم حجمی که قابل توجه هست از میزان قاچاق اعضا وجود داره، یعنی افراد را میدزدن، آدم ربایی میکنن فقط برای اینکه از اعضای بدنشون استفاده کنن، حالا یا اونا را فقط یک کلیهشون را برمیدارن و بعد رهاشون میکنن زنده میان بیرون، یا اینکه اصلا تعداد اعضای بیشتری برمیدارن و فرد اصلا از بین میره، اصلا اعضای دیگه‌ش هم برمیدارن. به همین خاطر قاچاق اعضا و آدم ربایی برای اعضا تو خیلی از کشورهای دنیا که قدرت انفورسمنت قانون کمه اتفاق میفته و خیلی کشورها این پراکتیسا دارن. تو کشورهایی هم که قدرت کمتر از اعمال قانونشون زیاده، خب عملا اتفاق نمیفته و به همین مسئله محدود.
ولی اهدا که وجود داره توی کشور،
اهدا وجود داره. ما عملا
ببخشید و معنی اهدا همینه که شما پولی دریافت نکنید.
بله. علاوه بر اینکه پولی دریافت نکنید، به خاطر اینکه سیستم مطمئن بشه که شما خارج از سیستم پول دریافت نمی‌کنید، اهدا کننده و گیرنده باید شواهدی نشون بدن که اینا یا از لحاظ خانوادگی به هم نزدیکن یا دوستی قدیمی با هم دیگه دارن. یعنی دو نفر مثلا تو دهه پنجم زندگیشون میگن آقا ما تو از دوران دبیرستان تا الان با هم دیگه دوست بودیم. اصطلاحا بهش میگن اهدا کننده هایی که از لحاظ احساسی به هم وابستن، میگن emotionally related donation. کسایی که از لحاظ احساسی به هم دیگه وابستن، حال یا اعضای نزدیک خانواده یا نسبت خانوادگی نزدیک با هم دیگه دارن یا دوستان خیلی قدیمی هن. و اگه این فرایند قابل اثبات نباشه عملا اهدا اتفاق نمیفته، مگر در مواردی که از زمانی که این سیستم های در اصل مچینگ اتفاق افتاده که حال توضیح میدیم، فردی بره و تو صف بگه من کاری ندارم به کی اهدا میکنید، من به یه نفر اتفاقی در این صف میخوام اهدا کنم. اصلا خودش ممکنه گیرنده رو نشناسه. البته تعداد این موارد اخیر بسیار کمه، حتی تو کشورهایی که این امکان رو هم درسته.
و تو ایران ما بازار داریم، بازار داریم، یعنی واقعا قیمتش هم در داخل یک بازار کشف میشه؟
نکنید، تو ایران ما عملا یه بازار تنظیم شده داریم که توی این بازار تنظیم شده انجمن حمایت از ماران کلیوی سالانه قیمتی را اعلام میکنه که اون قیمت رسمی خرید و فروشه. البته افرادی هستن که تلاش میکنن خارج از این مکانیزم با همدیگه قیمتهایی را توافق کنن. خود انجمن معمولا وقتی افرادی مراجعه میکنن، چه در سمتی که نیازمند دریافت کلیه هستن چه اونایی میخوان کلیهشون رو اهدا بکنن، خود انجمن معمولا تنظیماتی داره و به افراد میگه باید تو این قیمتی که ما اعلام میکنیم توافق رخ بده. منتها بعضا توافقهای جانبی هم ممکن رخ بده، مثلا اینکه اهدا کننده از کسی که کلیه بهش اهدا میکنه موارد دیگه بگیره، مثلا کمک های دیگه دریافت کنه. منتها ما معمولا چون اهدا کننده هامون دوست دارن بینام بمونن، معمولا این روابط خیلی طولانی مدت نیست، یعنی کوتاه ختم میشه. در این حال به هر حال بیرون فضایی هست که بعضا تلاش میکنن که کلیهش رو با قیمت های دیگه بفروشن. خود انجمن بیماران کلیوی ادعا میکنه که این عدد کوچیکه، من فکر نکنم تعدادشون خیلی زیاد باشه. فکر میکنم همینجا لازمه در مورد یه موضوع دیگه صحبت کنیم، چون بالاخره بعضی از شنوندهامون که آشنا نباشن. از نظر پزشکی حداقل چیزی که تا الان اثبات شده است اینه که بدن هر کدوم از ما با یکی از کلیه ها میتونه به کار خودش ادامه بده. و نکته دوم اینه که اگر که کسی یکی از کلیه هاش دچار مشکلی بشه، به احتمال قوی هر دو کلیه اش دچار مشکل میشه، یعنی به احتمال 99.99. یعنی اینکه من بگم که من اگه دو تا کلیه دارم، اگه یکیشو اهدا کنم اون یکیم دچار عارضه کلیوی بشم، این یکی بود سالم میمون، اینجوری نیست. شما وقتی عارضه کلیوی پیدا میکنید معمولا هر دو کلیتون از کار میفته. پس عملا ما یه کلیه زاپاس تو بدن خودمون هر کدوم از ما داریم که این زاپاسه خیلی هم به درد خودمون نمیخوره، یعنی فقط وقتی به درد میخوره که ما اینو به دیگری بدیم. اگه خودمون خدای نکرده روزو چهار مشکل بشیم، این کلیه به کارمون نمیاد. حداقل شواهد پزشکی الان نشون میده. پس ما اهدا کردن فارغ از این که در مقابلش پولی دریافت نمیشه یا نه، هر کدوم از ماها رو دچار مشکل نمیکنه و این شواهد پزشکی تا الان خلاف اینا کسی است ادعا نکرده که خلاف این اتفاق میفته، یا اگر شواهدی بوده شواهد اونقدر ضعیف بوده که جامعه پزشکی اونا رو جدی نمیگیره و بهش وقعی نمیذاره. و مشکلی هم که پیش میاد این که ما به هر حال یه کمی به این بازار احتیاج داریم، اینه که خیلی اوقات فرد ممکنه در نزدیکانش کسی که کلیهش با کلیه خودش جور بشه رو نداشته باشه به دلایل مختلف، چون ساده ترین چیزش که همه ما میدونیم گروه خونیه. منتها علاوه بر گروه خونی که به هر حال ما میدونیم مچ شدن گروه خونی ها به چه ترتیب شبیه همون مچ شدن گروه خونی ها برای مچ شدن کلیه هم هست، موضوعات دیگه ای هم هست، مثل اینکه ما باید تیشوی دو طرف هم با هم دیگه جور بشه، یعنی نوع بافت بدنیشون، و هر چقدر تعداد پروتئینای بیشتری تو این تیشو با هم دیگه مچ باشه، شانس موفقیت پیوند افزایش پیدا میکنه. در همین خاطر علاوه بر مچ شدن گروه خونی، مچ شدن تیشو هم که در اصل پروتئین هایی هست که توی در اصل بدن هر کدوم از ما هست، اونم کمک میکنه به اینکه شانس دریافت افزایش پیدا کنه. پس لزومن هر کسی ممکنه که تو اطرافیانش کسی که کلیش به کارش نیاد. البته پیشرفت تکنولوژی پزشکی داره تلاش میکنه مسئله مچینگ رو حل کنه، حتی تلاشایی شده که از گروه خونی متفاوت هم با هم دیگه پیوند بزنن، منتها هزینه های جانبی و داروها و اینایی که باید افراد بخورن خیلی خیلی افراد بعد از در اصل این مسئله استفاده کنن خیلی بالاست.
خب اول قیمتو بگید، حالا قیمت چنده؟
من قبل اینکه در مورد قیمت حرف بزنم یه نکته رو بگم. نگاه کنید، کسی که کلیش دچار مشکل میشه، میگن کلیش وارد مرحله بیماری نهایی میشه، میگن end stage renal disease. کسی که وارد این مرحله میشه دو تا راه حل داره. یکی از راه حل ها انجام دیالیزه، یکی از راهاش پیوند. دیالیز یه روشی هست که به هر حال مریض به نسبت 2 روز یا 3 روز در هفته باید بره توی مرکز درمانی به یه دستگاهی وصل بشه که اون دستگاه خونش رو تصفیه کنه. این فرایند عملا هم بیمار را مستهلک میکنه، بیمار توان کار کردن از دست میده نوعاً، و خیلی هم و معمولا هم یکی از اعضای خانواده هم در کنار فرد گرفتار همین فرایند میشه.
و هنوز این تکنولوژی ما رو به جایی نبرده که این امکان دقیقاً باشه که تو خونه انجام بشه، دستگاه پورتاب باشه یا
دقیقاً یا مثلا دستگاهی باشه که مثلا مثل پیس میکر قلب چیزی باشه کنار بدن من نصب بشه توی کیف با خودم حملش کنم. هنوز تکنولوژی به اونجا نرسیده. پس عملا وقتی کسی که دچار اون ESRD میشه، بیماری مرحله نهایی کلیه میشه، یکی از شاش اینه که به دیالیز رو بیاره، که دیالیز عملا فرایندی هست که خیلی خیلی از این جنبه دشواره. یکی از روش‌های دیگه پیونده، که پیوند هم به همین ترتیبی که گفتم اتفاق میفته. حالا برای پیوند دو تا منبع اصلی وجود داره. یه منبع پیوند از جسده که شما افرادی که دچار مرگ مغزی میشن پیوندشون بگیریم، یه منبع دیگه پیوند از در از زنده است. بسیاری از کشورها افراد تو مسیری که منتظر پیوند هستن از بین میرن، چون فرایند دیالیز کردن فرایندی هست که خیلی فشار بدن میاره و توی آمریکا سالانه چندین هزار نفر در اثر بیماری کلیوی از بین میرن وقتی که در انتظار دریافت کلیه جدید هستن. متوجه
نشدم، یعنی دیالیز در واقع جایگزین خوبی برای پیوند نیست؟
برای پیوند نیست. آها. یعنی دیالیز عملا به خاطر فشاری که میاره، به خاطر اینکه به هر حال افراد بعضن یا به خاطر اینکه دستگاه دیالیز محدوده یا به خاطر اینکه به هر حال این فرایندی که شما برید مثلا 3 روز در هفته 2 روز در هفته به دستگاه وصل بشید، اون عملا شما تصفیه مدام اتفاق نمیفته، اون دیالیز عملا طول عمر افراد رو کوتاه میکنه. البته اینکه پیوند کی رخ بده هم آمادگی بدنی میخواد، یعنی هر کسی که کلیش از بین رفت لزوما آمادگی پیوند نیست، ممکن لازم بشه دوره دیالیز بشه تا بعد پیوند بشه براش انجام داد. اون دیگه مسائل پزشکی و مسائل فنی پزشکیشه که ما نمیخوایم واردش بشیم تو این بحث، منتها عملا این محدودیتی هست که ما از اون سمت.
تو بهمون بگی قیمت چند؟
نکنید قیمتی که الان هست فکر میکنم 18 میلیون تومنه که
مبنای تعیینش چیه؟
مبنای تعیینش اینه که انجمن بیماران کلیوی تو هر دوره‌ای که احساس میکنه تعداد افرادی که حاضرن اهدا کنن کاهش پیدا میکنه، پیشنهادی بر افزایش قیمت میبرن که یه مقداری افراد بیشتری تمایل پیدا بکنن بیان اینجا کلیه
بدن. چه ضرورتی به این دخالت هست؟
به هر حال بازار حساسیه. من گفتم شما تو یه طرف بازار کسایی را دارید که نیازمند کلیه هستن و این کسایی که نیازمند کلیه هستن بسته به اطرافیانشون، بسته به توانایی مالیشون ممکنه حاضر باشن تا یه رقمای خیلی خیلی بالا پرداخت کنن. و اگه فرض کنیم که به هر حال یه کلیه است، وقتی اون تمایل اینقدر متفاوته یه رگولیشن اینجا لازمه، به خصوص این که شما میخواید مطمئن بشید از طرف کسایی که میخوان اهدا کنن تو این طرف هم افرادی نیستن که تحت فشار قرار میگیرن، کسی نیست که خانواده‌اش تحت فشار قرار میگیره، کسی که داره اهدا رو انجام میده از لحاظ روانی تو حالت پایداری هست که داره این کار انجام میده. یعنی بجز مسئله قیمت نکته دیگه اینجا هست که اتفاق میفته. مثلا تو خیلی از کشورها وقتی که حتی ریلیتد دونیشن اتفاق میفته، تو مرحله آخری که میخواد دونیشن اتفاق بیفته، فردی که دهنده است با یه مشاور روانپزشکی میشینه و مشاور روانی که از سوالایی که به صورت استاندارد از این فرد میپرسه، میگه تو اگه تحت فشار خانواده، افراد یا رودرواسی اینجور موارد میخوای اهدا کنی و قلبا راضی نیستی، هیچ ایرادی نداره، من الان میرم میگم نتیجه تست تو منفی شد. یعنی میگم یا از لحاظ پزشکی یا از لحاظ روانی تو توانایی اهدا نداری، بدون اینکه طرف دوم اینو بدونه. یعنی میخوام بگم که این جور فشارا تو این بازار، حالا مثلا فشار اطرافیان یا مثلا اینکه فردی را اطرافیانش مجبور کنن، به خصوص حالا تو کشور ما کمترین هست، منتها مثلا تو کشورهایی که مثلا احتمال این هست که خانواده روی نفر فشار بیارن که تو کلیت بفروش برای اینکه تامین مالی خانواده انجام بشه، این جور موارد مطمئن میشن اتفاق نمیفته و اینکه فرد از لحاظ روانی تو حالت پایداریه. در حال ما یه سری تنظیمگری اینجا احتیاج داریم. به نظر میاد تو اینجا هم ما به همین سمت باید بریم و نکته اینه که خیلی از کشورهایی که این فراینده قانونی رو ندارن، یه اتفاقی توش میفته که حالا اگه رسیدیم میگم که لزوماً این که ما اگه این بازار رو غیر قانونی اعلام بکنیم چه خروجی‌های ممکن اتفاق بیفته.
و من پرسیدم که به نظرم رسه ایران پیشرو باشه توی این زمینه و فکر کنم شما به طور ضمنی تایید کردید. آیا معنیش اینه که میتونیم منتظر باشیم که کشورهای دیگه هم به این مسیر
نگاه کنید؟ من چیزی که بدیهیه اینه که ما اولین کشوری هستیم که تجربه بازار قانونی رو داشتیم و الان کشورهای دیگه دارن به تجربه ما نگاه میکنن و علاقمندن ببینن که آیا این یه راه حل هست یا راه حل نیست. من خودم ظرف مثلا 2-3 سال گذشته مصاحبه‌ای با روزنامه‌نگارانی از آمریکا و از استرالیا داشتم که سرچ می‌کردن، تماس می‌گرفتن و براشون جذابه، براشون سوال وجود داره، براشون عجیبه حتی بعضی اوقات که این تجربه ما خروجیش چی بوده و از این خروجی تجربه ما سوال میکنن و حتی با آدمای دانشگاهی که صحبت میکنم اونا براشون یه سواله، آدمای روزنامه‌نگار سواله، برای پزشکا سواله و به هر حال ما تنها کشوری هستیم که تجربه تو این زمینه داشتیم و اینکه تجربه ما چی شده، خیلی از کشورهای دنیا علاقمندن که از نتیجه تجربه ما استفاده کنن.
این خیلی نکته جالب بود چون که به لحاظ حالا اعتقادی هم به قضیه نگاه بکنی، به خاطر اینکه احتمالاً یه جور یه طرف قضیه که اهدا کننده است، اینو میشه مصداق آسیب زدن به بدن قلمداد کرد، این اهدا کردن رو، و احتمالاً شما این دفاعی که دارید می‌کنید مبتنی بر یک سری شواهدی هم هست. میتونید با عدد و رقم حالا یا با شواهد علمی به ما نشون بدید که این مسئله، یعنی توی مطالعاتتون بوده یا تحقیقاتتون، که این واقعا به لحاظ اخلاقی حتی خروجی این کار خروجی مثبتی بوده؟
نگاه کنید، این واقعیتش اینه که یکی از سخت‌ترین سوالایی که اتفاق افتاد. من تحقیقات متفاوتی دیدم که نتایج خیلی متفاوتی را نشون میدن. نکنید تحقیقاتی هست که تو خود ایران هم انجام شده و نشون میده اکثر افراد بعد از اینکه کلیهشون اهدا میکنن، وقتی 6 ماه 1 سال بعد ازشون سوال میکنی پشیمانن. من میگم ممکنه درست باشه، ممکنه غلط باشه، منتها یه سوال میشه.
اصلا ببخشید من فعلا بیش از این دغدغم یه چیز دیگه است. حداقل میتونیم مثال ساده تر بپرسم، میتونیم بگیم ایرانی که تجربه بازار خرید و فروش کلیه رو داره به طور معنادار تعداد کسایی که در این کشور به خاطر در واقع نارسایی کلیه فوت میشن کمتره؟
بله بله، این که دقیقا هست. یعنی به هر حال شما یه چیز بدیهیه دیگه، وقتی شما میبینید که کشورهای دیگه تعداد زیادی تو صف اهدای کلیه هستن و ما اینجا اهدای کلیه‌مون تو بعضی از زمانها به روز بوده، یعنی کسی آماده دریافت کلیه بوده میرفته میتونه ظرف 1 ماه کلیه دریافت کنه، مسلماً اینه که ما وضعیت درس طول صفمون کوتاه‌تره.
چون من حفظ جان یه نفر رو شاید بتونم مقایسه کنم با میزان حالا مثلا ناراحتی یک نفر بعد
از اصلا. خیلی نکته جالبه تغییر رویکردی که آدم تو بعضی از فلاسفه اخلاق پزشکی میبینه یا در از دانشمندان اخلاق پزشکی میبینه که یه گروهی که کلن همیشه خلاف این بودن، الان افرادی و جمعهای داخل خود اونا پیدا شدن که آیا قبلن میگفت آیا ما اجازه داریم کسی را اجازه بش بدیم بدنش را قطعیش را اهدا کنه به دیگری، حالا در مقابل پول، یا بدون ما به عنوان یه پزشک اجازه داریم تو این کار مداخله کنیم که نفر الف یکی از کلیه هاشا به نفر ب بده یا نه. الان یه گروه پیدا شدن کسایی که همین تو همین فضا کار میکنن، میگن ما به عنوان پزشک اجازه داریم مانع این کار بشیم یا نه. بالاخره دو نفر با هر انگیزه ای، یکیشون ما میدونیم که میتونه با اهداش عمر دومی را 10 سال 15 سال عمر سادش را افزایش بده، آیا ما اجازه داریم با مداخله خودمون جلو این کار بگیریم یا نه؟ یعنی میخوام بگم که دو تا روی کرده متفاوت دو تا جواب متفاوت ما میده و این اون جایی هست که جاهای من راستیاتش برای خیلی از این سوالات خودم جواب ندارم. من به عنوان یه ناظر بیرونی دارم تلاش میکنم بازار رو ببینم چه اتفاقی داره براش میفته، چه نتیجه‌ای داشته و چه خوبی‌ها و چه بدی‌هایی داشته و خروجی‌ها رو تحلیل کنم. منتها به هر حال این سوالا سوالای اساسی هست که هر جامعه باید بتونه برای خودش نهایتاً به جواب‌هایی براش برسه. یه نکته‌ای که اتفاق میفته، ما وقتی تو دهه 60 این کار شروع میگیره و تو دهه 70 شتاب میگیره، به هر حال اولین مقدماتش این بوده که استفتاهای شرعی براش میشه و از لحاظ شرعی میگن این کار امکان پذیره. منتها یه سوال دیگه میشه اینجا مطرح کردینه که خب بدیلای دیگه دنیا چیه؟ اول از همه یه بدیل اینه که ما بریم بشیم یه کشوری که اصلا این اتفاق نمیفته در مقابله، یعنی هیچ اهدایی رخ نمیده به جز اهدای از جسد و اهدا از افرادی که وابستگی احساسی به هم دیگه دارن. منتها یه راه حل ممکنه ما لزوما اگر که بازار رو ببندیم به اینجا ختم نشه. یه سری از کشورهای دیگه هستن، هند یکی از مثالهای خیلی بارزشه که یه بازار سیاه بزرگی برای اعضا توش وجود داره. یعنی ما لزوما اگه بازار رسمی رو بستیم این نیست که هیچ مبادله‌ای رخ نمیده، ممکنه بازار سیاه رخ بده، بستگی به قدرت ما تو اعمال قانون داره، به خصوص اینکه ما تجربه این سالا رو داشتیم. و یه مسئله دیگه که در کنار اینا پیش میاد، شما وقتی تو بازار رسمی این اتفاق میفته، نگم بازار، وقتی توی سازوکار رسمی این اتفاق میفته، همه جراحیاتون تو بیمارستان قانونیه، تحت نظارت یه نظام بهداشتی دقیقه. وقتی که میخواد این به صورت غیرقانونی اتفاق بیفته، جراحی ها میره توی
زیرزمینی
یه پزشکی که احتمالاً دیسکوالیفاید شده، صلاحیت پزشکی نداره، مشغول این کار میشه.
درست.
مراقبت درمانی خوب از بیمار، چه دهنده چه گیرنده، اتفاق نمیفته. یعنی لزوما این نیست که ما اگه نتونیم قانون خوب اعمال بکنیم، ممکنه خروجی از اون طرف اتفاق بیفته. من نمیدونم که ما اگر این ممنوع شد، اینه که هیچ اهدایی در مقابل دریافت پول رخ نمیدهد، یا اینکه رخ میدهد منتها از سیستم قانونی هم خارج میشه و میره توی سیستم غیرقانونی که ما وقت حتی وضعیت کیفیت خدمات پزشکی هم توش نمیتونیم کنترل کنیم.
یه سوالی که ذهن منو درگیر کرده اینه که توی این بازار احتمالاً اینو بپذیرید که عرضه کننده حتماً آدم مستعصلیه، حتماً آدم فقیریه. من حالا میفهمم کیسای خاصی که بعضی ها به نیت خیر این کارو میکنن، و اون آدم مستعصل احتمالاً آخرین مفری که برای در واقع خروج از فقر داره فروش تیک از بدنشه. این فکر نمی کنید که یکم از این جهت آدم رو نگران می کنه که بازگذاشتن این راه برای افراد ممکنه آسیب‌های جدی‌تر اجتماعی در پی داشته باشه بعد از اون؟
نکن، این یه نگرانی جدیه. نه، نگرانی جدیه که اگر ما چقدر افرادی که اینجا میان تا چه درجه مستعصلن. منتها واقعیت اینه که تنها نمودش اینجا نیست. جاهای دیگه هم این نمود داره. مگه فردی که قبول میکنه بدون بیمه، بدون دریافت مالیات بره توی کارگاهی که ناایمنه شروع کنه کار کردن، لیست تامین اجتماعی براش رد نشه، مگه اون فرد از سر استیصال این کار نمیکنه؟ یعنی ناکنید دو تا مسئله میشه از همدیگه جدا کرد. ما مسئله فقر رو باید حل کنیم تو کشورمون. منتها همچنان احتمالاً ما مسئله فقر رو حل بکنیم، اون وقت ممکنه اهدا کننده‌ای که اهدا میکنن تعدادشون کم بشه، پول بیشتری دریافت کنن، و حتی ممکنه به این فکر کنیم که آیا نظام بهداشتی میتونه به این فرآیند کمک کنه یا فرآیند کمک نکنه. این به نظر من نکته خیلی خیلی مهمیه. ناکنید کسی که میاد توی مترو دست فروشی میکنه، سر چهار راه گدایی میکنه، مگه اینا نمودای فقر نیست؟ خب اینا هم نمودای فقر دیگه. یعنی بالاخره ما وقتی توی جامعه ای نمودی از فقر داریم، یکی از نموداش هم ممکنه باشه. منتها میخوام بگم این تنها نمود فقر نیست. منتها حتی در صورتی که فقر هم اتفاق نیفته، ما میتونیم فکر کنیم به اینکه چطور میتونیم کارو توسعه بدیم. محاسبات خیلی ساده میشه انجام داد که ارزش یه کلیه که از فرد الف به فرد ب اهدا میشه چقدره. میگم اون ارزش گذاری سخته. من اگه در مورد خودم بخوام تصمیم بگیرم، در مورد یکی از عزیزانم بخوام، در مورد خود آدم حتی ممکنه ارزش کمتری بذاره، در مورد یکی از عزیزانت بخوای تصمیم بگیری، میگم من کل زندگیمو میدم، مثلا تا آخر عمرم میرم خونه نمیخوام، میرم اجاره نشینی میکنم که این اتفاق بیفته. منتها فرض کن ما توی این مکانیزم داریم میبینیم، من به عنوان دولت فرض کن دارم میبینم، میگم یه نفر به طور متوسط اگه کلیه زنده بگیره احتمالاً 15 سال زنده میمونه. توی این 15 سال میتونه تولید اقتصادی داشته باشه، نیاز به دستگاه دیالیز نداره، یه خانواده یه عضوش از دست نمیده. این پدر اگه سرپرست خانواده باشه، 15 سال این خانواده میتونن وابسته بشن به یه نظام تامین اجتماعی که باید وجود داشته باشه. یعنی میشه یه محاسباتی کرد که بعضی از این ارقامی که میخوای بذاری خیلی سخته.
درسته.
یک ساعت اضافه مونده زن. منتها میشه یه سری محاسباتی کرد و اون بخشای چیزش هم بذاریم کنار. بخشای کاملا تنجیبلش، کاملا قابل محاسبه شون من گفتم. که در اصل اینکه یه خانواده اگه اینا بی سرپرست بشن، باید واسه به نظام تامین اجتماعیشون تامینشون کنه. خود این فرد میتونه کار بکنه، از شبسه اقتصادی ایجاد کنه. اگه بخواد دیالیز بشه، هزینه هر نوبت دیالیز چنده، داروش چقدره، دستگاهش چقدره، اینا رو میشه حساب کرد دیگه. الان یه کلیه میگیره و با این کلیه از یه بخش اونها بی‌نیاز میشه و البته باید یه مثلا داروی همیشه مثلا مقایسه این دوتا رو بکنیم و مثلا به یه فرد بگیم آقا ارزشی که داری کلیه میدی نه فقط در مقابل پولی که میگیری، اینه که یه خانواده پدرشون بالا سرشونه، یه خانواده پسرشون از دست نمیدن، یه مادر میتونه 10 سال بیشتر برای بچه‌هاش مادری کنه به صورت مؤثر. یعنی میخوام بگم به ارزش‌های اجتماعی این کارم تاکید کنیم، ممکن اون وقت خیلی از افراد نه لزوما به خاطر پولش، بلکه به خاطر همین ارزش‌های اجتماعی بیان اهدا کنن. مگه ما مردممون بخشی از ثروتشون رو نمیده؟ من نمیخوام بگم من اینا پروموت میکنم یا میگم این کارو انجام بدیم یا ندیم، من تو یکی از راه‌هاست دیگه. من یه مصاحبه کردم با الراس بعد از بردن جایزه نوبلش که یکی از موضوعات ایشون جورسازی کلی است که الان می‌خوام در موردش صحبت کنیم. بعد بهش گفتم که شما اگه بخوای سیستم ما رو ارزیابی کنی، سیستم اهدای کلیه ما رو ارزیابی کنی، چه ملاکی برای ارزیابی دارید؟ گفت ناگهان من به عنوان ناظر بیرونی میگم سیستم شما خوب کار میکنه، اگر کسایی که اهدای کلیه کردن آخر سال شما بتونید یه جا جمعشون کنید، اینا بیان برن بالا روی سن بیستن و با افتخار از کاری که کردن حرف بزنن. نکنید یه سربازی که میره برای کشورش میجنگه پول میگیره در مقابل اینکه داره میجنگه، منتها این آخر کار میاد با افتخار از دفاع از میهنش حرف میزنه. هیچ کس نمیگه تو پول گرفتی، نه
دقیقا.
اون پول که اصلا تو محاسباتی که برای جانفشانی سرباز ما میکنیم که اصلا پولش در نظر گرفته نمیشه، میگیم تو رفتی از ملتت، از کشورت، از میهنت دفاع کردی. حالا اگه یه اهدا کننده ممکنه پولی دریافت کرده باشه یا نکرده باشه، اینکه تو رفتی کلیت اهدا کردی، یه پدری تو خانواده موند، یه مادری تونست مادری کنه برای خانواده‌اش، این چند میارزه؟ اگه ما به این ترتیب کار بکنیم، وقت این فرد میتونه احساس غرور کنه، فارغ از اینکه فقیر باشه یا فقیر نباشه. تو خیلی از کشورها، تو مثلا توی نظامیشون یا تو ارتششون، افرادی ممکنه فقیر یا غنی بیان استخدام شن. منتها ما ارتش رو بر مبنای ارزشی که میآفرینه برزه میکنیم. این گروه هم میشه نه بر مبنای نیازشون به پول، بلکه بر مبنای ارزشی که برای جامعه ایجاد میکنن. که اون ارزشه میگم برای سیاستگزار دولتی بخشش قابل محاسبه عدد و رقم هست، منتها بخش هم واقعیتش قابل محاسبه عدد و رقم نیست. هر کدوم از ما که عزیزانی از دست دادیم به اون بگن چقدر حاضر پول بدی که مادرت 2 سال بیشتر باز زندگی میکرد. اون ارزش اجتماعی بهش نگاه بکنیم، به نظر من خیلی از مسئله را حل میکنه. البته من دلم میخواد 2-3 تا نکته را دیگه بگم، حالا اگه اجازه است. یکی این که تو دنیا یه مسیر که رفتن، مسیر اینه که تلاش کنن در از سازوکارهای جورسازی استفاده کنن. گفتیم یکی از مسائل اینه که وقتی 2 نفر که به صورت وابستگی عاطفی به هم دیگه میخوان اهدای کلیه بکنن، کلیهشون با هم دیگه مچ نمیشه، یکی از راه‌های اینه که 2 نفر دیگر هم پیدا بکنید که اونا کلیشون به هم دیگه نمیخوره، منتها از اتفاق دهنده اون با گیرنده این جور میشه و این به اون. یعنی عملا این 4 نفر توی مبادله با هم دیگه وارد بشن که 2 تا کلیه هست به 2 نفر که میتونن ده. مکانیزمای خیلی چیزی انجام شده که این کار انجام بشه. از توش یک تو یه جایزه نوبل حداقل در اومده که یکی از اپلیکیشن‌هاش همین بوده، جایزه نوبل که الراس گرفت. و عملا این مکانیزم توسعه داده شده. این یه مکانیزمی هست که میشه بهش فکر کرد. ما به تو ایران هم میتونیم به عنوان این به عنوان یه مکانیزم به اینم فکر کنیم. واقعتش این که این سازوکار تو خیلی از کشورهای دنیا شروع کرده به استفاده کردن، حتما برای ما هم راهکار داره. منتها مثلا توی آمریکا نتونسته طول صف کلیه رو به صورت قابل توجهی کاهش بده، منتها تاثیر داشت. یکی از راه‌های دیگه توسعه امکان دریافت از جسده که به هر حال
اصلا من همینجا بپرسم، شما اگر که کلیه رو از یک شخصی که مرگ مغزی شده بگیرید، فرقی نمی کنه
کیفیتش پایین‌تره. کیفیت کلیه از
یعنی احتمال اینکه این پیوند موفقی باشه پایین‌تره.
هم احتمال موفقیتش پایین‌تر میاد، همین که طول مدت عمر کلیه تحقیقات پزشکی نشون داده. مثلا اگه کلیه از زنده به طور متوسط 10 تا 15 سال عمر می‌کنه، کلیه از جسد بین 7 تا 10 سال عمر می‌کنه. یعنی میشه نشون حالا ارقام من دارم میگم، مثلا اوردرش همین 3-4 سال اختلافه. یعنی کیفیت کلیه‌های دریافتی از زنده بیشتر از کلیه‌های دریافتی از جسده. دلایل مختلف فنی هم داره. مثلا یکیش اینه که به هر حال از جسد برای مدتی ممکنه مدت زمان بیشتری طول بکشه که کلیه بدن فرد برسه، تا زمانی که از زنده شما تو اتاق بغلی جدا می‌کنید اینجا میاد پیوند می‌زنید. خیلی سرعتش بیشتره، علاوه بر اینکه شما تو استیصال هم این کارو نکردید. همه آزمایش‌های لازمه رو قبلا انجام دادید. مثلا وقتی کلیه از جسد پیدا میشه، شما خیلی سریع می‌گردید یکی رو پیدا بکنید. حالا اگه 2-3 تا فاکتور به هم دیگه مچ نشود، یعنی هم احتمال در اصل موفقیت کم میشه و همین که طول عمره. یعنی اینکه کلیه از زنده کیفیتش بالاتر از جسد به کلیه از جسد تو این ابهامی نیست. مثلا یکی اینکه ما جسد توسعه بدیم دیگه. یعنی تو جسد توسعه بدیم، یعنی کسایی که مرگ مغزی میشن خانواده‌شون رو تشویق کنیم با همون ارزش‌های اجتماعی که آقا بیاد اهدا کنید، یا اینکه اگه خدای نکرده این جاهای این اتفاق داره میفته، ما مطمئن بشیم که اون گروه‌هایی که مسئول درست بازسازی یا درست میگن بازآفرینی کلیه و بقیه اعضای بدن هستن، چون از کبد استفاده میشه، قرنیه چشم استفاده میشه، قلب استفاده میشه، اعضای دیگه استفاده میشه، اینا فعالن و زود مطلع میشن و میتونن که این کارو انجام بدن. بودن و خب این به هر حال یه اتفاقه. منتها ناخود در مورد جسد هم یکی میتونه بگه خب بالاخره ما تعداد تصادفات جاده‌ایمون زیاده و اینکه اگه اهدای از جسد زیاد بشه یعنی ما اینکه تصادف جاده‌ایمون زیاده، همونجوری که ما در مورد فقر صحبت می‌کردیم. خب ما اگه تلاش کنیم تصادف جاده‌ای کم کنیم از این طرف کمتر کلیه به وجود میاد. منتها من دلم میخواد اینجا دو تا موضوع دیگه هم بگم. ما همچنان دو تا راه حل دیگه داریم که ممکن از این بتونیم راحت بشیم، که من هر وقت در مورد این موضوعات فکر میکنم دعا میکنم یکی از دو تا راه حل اتفاق بیفته. یکی ما بتونیم کلیه مصنوعی بسازیم، یه چیزی که شبیه قلب مصنوعی که البته ساخته میشه.
چقدر نزدیکیم بهش؟
خیلی کمه، فاصلمون دوره، چون دستگاه دیالیز پورتابلو کوچیک و اینا هنوز ظاهرا نیومده و اون کیفیت رو ایجاد نکرده. یه راه حل دیگه هم اینه که ما در اصل تکنولوژی هست که ما تو دنیا داریم توش پیشرو هستیم، بحث اینه که ما بتونیم کلون کنیم، یعنی در اصل یه کلیه شبیه کلیه فردی که نیاز داره براش تو آزمایشگاه بسازیم. همین چیزایی که تیشو پرینتینگ و اینا که ما الان دارن تلاش میکنن که مثلا پوست مصنوعی درست کنن شبیه پوست خود فرد.
ولی تفاوتش با کلیه مصنوعی متوجه نشدم.
اون کلیه مصنوعی یه دیوایسه، یه دستگاهه. این که من دارم میگم یه عضو بدنه، مثل کلون کردن، این که ما یه گوسفند درست میکنیم که این گوسفند دقیقاً یه سلول میگیریم گوسفند درست. این که ما یه سلول از بدن یه فرد بگیریم بتونیم بر مبنای این سلول یه کلیه کامل، این تکنولوژی داره جلو میره. منتها خب هنوز خیلی توسعه پیدا نکرده. منتها ما تو دنیای یکی از کشورها پیشروش هستیم، اگه بشه این کارو کرد خب خیلی خیلی خوبه دیگه، یعنی نه فقط برای کلیه، برای خیلی از اعضای بدن که افراد ممکن احتیاج داشته باشن ممکن قابل استفاده باشه. از لحاظ فنی خب ما احتمالاً تا اون زمان خیلی فاصله داریم، منتها بالاخره پیشرفت تکنولوژی ممکنه یه روز ما رو به اونجا برسونه که نسبت به کلیه از یه فرد دیگه بی‌نیاز بشیم و ما بتونیم کلیه برای هر فرد جداگانه بسازیم.
از مچینگ یا جورسازی عرضه کننده و تقاضا کننده گفتید، میشه این مکانیزم رو یه بار برای ما توضیح بدید که چطوری انجام میشه؟
نگاه کنید، یه مجموعه های باید تشکیل بشن که این مجموعه میشن اتاق تسویه، به یه نوعی به این ترتیبه که شما زوجهایی که میخوان به همدیگه اهدا کنن، زوجها نه معنی زن و شوهر، دو نفری که یکشون اهدا کننده است و یکشون گیرنده است و با یه آزمایش پزشکی نشون میده که اینا لزوما با همدیگه مچ نیستن و جور نیستن، اینا میان اونجا ثبت نام میکنن. وقتی این ثبت نام رو داشتید شما با یه روشهایی که روشهایی است که روشهای استاندارد جورسازیه، میاد تلاش میکنید بیشترین تعداد جور شدن ها رو اینجا پیدا بکنید. ادبیاتش قدیمیه، تو مثلا اقتصاد از دهه 50 و به خصوص 60 میلادی شروع شده، وقتی که کار راه برداش پیداش و کار داشت تو 34 سالی پیدا شد، یعنی اولین مثالایی که میزدن توش تو بازار ازدواج بود که میگفتن یه خانم آقا میخوان با هم دیگه ازدواج کنن، حالا یه تعداد خانم هستن تعداد آقا هستن، این دو نفر با هم دیگه جورن و اینکه اگه اینا تغییر کنه جورسازی که اینجا انجام میدیم چقدر بهتر میشه. و ادبیات داره تحت عنوان جورسازی پایدار که ما کی میتونیم به یه استیبل میچینگ برسیم. منتها اون ادبیات اولش انتزاعی بود، یکی از کاربردهایی که اومد پاشو رو زمین گذاشت همین بحث کلیه بود که اتفاق افتاد، که عملا افراد میان ثبت نام میکنن، بعد شما میگید آقا دهنده یک شما نمیتونی به گیرنده یک بدی، شما برو بده به گیرنده پنج، پنج تو برو بده به هفت، هفت تو بده به آدم ده، ده تو بده به یک.
درست.
یعنی یه زنجیر چهارتایی درست شد
و ظاهرا یه ویژگی هم که داره که اینها نمیتونن خیلی با هم تعامل داشته باشن خودشون به خاطر مسائل جانبیش. درست.
بله بله دیگه، به خاطر اینکه مطمئن بشیم کسایی که تو این فرآیند وارد میشن مبادلات مالی مثلا با هم دیگه ندارن، چون تو اون فضا مبادلات مالی غیر قانونیه. منتها یه نگرانی عمده وجود داشت، مثلا اینکه وقتی شما این 8 تا رو میخواهید انجام بدید باید 8 تا اتاق عمل همزمان میداشتید، چون که اگه نفر یک میداد به پنج ممکن بود که دهنده پنج میگفت گرفت من دیگه نمیخوام بدم دیگه، پشیمون میشد دیگه. به همین خاطر مکانیزمای شما احتیاج دارید که مطمئن بشید این اتفاق همه با هم دیگه میفته. یعنی میخوام بگم طراحیش هم یه طراحی روح کاغذه، هم یه طراحی که تو اجرا شما مطمئن بشید کار میکنه و با انگیزه نظام پزشکی و اینا فراهم، یعنی پزشکان و سایرین با این مچ میشن و با این میتونن کار بکنن. و این عملا یه اتفاقیه که افتاده. فکر کنم زنجیرهایی با طول مثلا یا دورهایی با طول 19 زوج هم انجام گرفته تو بعضی از کشورها و این داره توسعه پیدا میکنه. منتها همینجوری که حدس میزنید این مکانیزم خیلی خیلی بعضن اجراش کردنش کار سختیه، به دلیل اینکه شما همین تعداد زیاد اتاق عمل میخواید. مثلا پزشکانی که تو شهرهای کوچیکن با این مکانیزم خیلی موافق نیستن، چون تعداد زیادی از عملهای جراحی متمرکز میشه تو شهرهای بزرگ که آدمای بیشتری هستن و عملا این یه سری مشکلات اجرایی به این ترتیب داشته تو آمریکا هم که اجرا شده که اصلی ترین جایی که اجرا شده. منتها به هر حال این مکانیزمایی که اونجا هست
ظاهرا کردن. ما توی ایران 3 تا 4 تا استان مشخص داریم، من دیدم توی تهران و مشهد و فارس، درسته؟
ما مکانیزم‌های مختلفی داریم به درس سلیقه دانشگاه علوم پزشکی. مثلا فارس یا دانشگاه علوم پزشکی شیراز به عنوان یکی از جاهایی که خیلی رو جسد کار میکنه، یه مدتی اصلا گرفتن از زنده رو ممنوع کرده بود، که اصلا فکر کنم هنوز همچنان همینجوره، یعنی پیوند از زنده انجام نمیدن. ما چون یه کشوریم، گیرنده فارسی که تو استان فارسه و از این طریق گیرش نمیاد، این ممکنه بیاد تهران، ممکنه بره مشهد. منتها خب بالاخره شهرهایی هست که این بیشتره، بله همین سه شهری که میگید بیشتره، منتها این نیست که تو بقیه شهرها نباشه. آها. تو همه شهرها انجمن هست، پزشکایی که پیوند میذارن هستن و همین تعاملات غیر متمرکز بین افراد وجود داره برای اینکه این چیزا اتفاق بیفته.
یه نکته دیگه که خیلی موضوع رو جذاب میکنه اینه که این فرصت خیلی استثنایی میتونه باشه برای ایران، به این معنی که شرایط براش فراهم و چه برای عرضه کننده و چه برای تقاضا کننده از کشورهای اطراف یا حالا کشورهای دیگه میتونن بیان این کار رو ایران انجام بدن، یعنی این منبع درآمد خوبی در توریسم سلامت داشته باشیم. تو این زمینه فکری شده؟
ایده هایی هست. اول از همه بگم تو مکانیزم فعلی ایران، دهنده و گیرنده که تو این فرایند وارد میشن حتما باید ملیتشون یکی باشه. به همین خاطر یه دهنده ایرانی به یک گیرنده افغانی یا عراقی به ایران نمیتونه بده.
چرا؟
به خاطر اینکه مطمئن بشن که وقتی که سیستماتیزه کردن که ما محلی برای قاچاق اعضا نمیشیم، که مثلا یه آدمی مثلا از کشور اروپایی بیاد ایران تلاش کنه از یه دهنده افغانی تو ایران کلیه بگیره یا از یه دهنده ایرانی کلیه.
درست.
الان مکانیزم به این ترتیب بود، یعنی بعد ملیت افرادی که باشه، به خصوص ما دو تا قومیت اصلی داریم تو کشورم که غیر ایرانی هستن، افغانی و عراقی ها، اینا باید به خودشون میتونن بدن و بگیرن. با ایران نمیتونن این کار رو انجام بدن و این تقریبا هم به خوبی چک میشه، چون ما همه جراحیامون تو بیمارستانهای صورت میگیره که سعیدن تحت نظارت وزارت بهداشت و من تا الان شواهدی ندیدم یا نشنیدم که به صورت خیلی جدی بین ملیت های مختلف این اتفاق بیفته. ما این قانون الان داریم. ناگهان ما توریسم سلامت نه تو این زمینه، تو خیلی از زمین‌های دیگه تو کشورمون قابل توسعه است. یعنی نگی ما الان تو خیلی از خدمات پزشکی هم به واسطه قیمتمون هم به واسطه مهارت پزشکمون مزیت خیلی خیلی خوبی داریم که میتونیم ارائه بدیم. شما میدونید مثلا خیلی از خانواده‌هایی که تو انگلستان سن بالا می‌رسیدن و احتیاج به درست تعویض کشکک زانو داشتن که تو سن‌های بالا اتفاق می‌افته، اینا می‌رفتن هند، فاصله از انگلستان تا هند میرفتن، به خاطر اینکه سیستم درمانی NHS، سیستم درمانی دولتی انگلستان، طول صفش برای این خدمات خیلی طولانی بود. از همون تسمای سخت سیستم سلامت که بگم، یعنی سیستم سلامت انگلستان گرفته تعویض کشکک زانو اولویتیه که من نیست، من میخوام به مشکل مثلا سکته قلبی برسم یا به حساسیت فصلی بچه‌ها برسم. در مخاطب طول صف اینجا طولانیه و افرادی که می‌خواستن مثلا یه آدم به 80 ساله بخواد 3 سال بعد تو صف بیسته تا نوبتش بشه برای این درمان، اون یه سفر تفریحی میرفت هند، یه هفته تو بیمارستان می‌خوابید، یه پزشک هندی این تعویض کشکک زانو براش انجام میده و این مرسوم بود. من میخوام بگم که ما از این جور خدمات میتونیم به خیلی از کشورهای دنیا ارائه بدیم، به خاطر اینکه هم نظام پزشکیمون کیفیت خوبی داره، هم به واسطه اینکه به هر حال ما کشورمون بعضی از خدمات ارزان‌تر میتونیم با قیمت خوب ارائه بدیم. علاوه بر اینکه ما تو بعضی از زمین‌ها اضافه ظرفیت خدمات پزشکی تو بعضی از فصل‌های سال حتما داریم و میتونیم اینا استفاده کنیم ازش. اینم یکی.
نه آخه یک تفاوتی که این داره و شاید از مثال‌های دیگه متفاوت‌تره اینه که حتی برای کشورهای توسعه یافته اینجا میتونه جذاب باشه.
من میگم حتی ما تو خدمات دیگه میتونیم همین کارو بکنیم. همین الان خیلی از دوستان ما که از خارج از کشور میان، باز از آمریکا میان، خب میان خدمات دندان پزشکی ایران انجام میدن. یعنی ما میخوام بگم که ممکنه شما حتی تو خدمات خیلی ساده دندان پزشکی مزیت داشته باشید که توریستا از اروپا یا به خصوص از آمریکا بیارید ایران، خدمات دندان پزشکی انجام بدید و بره.
خب ببینید آخه این که شما میگید بیشتر ایرانیای ساکن اونجا میان،
خب میگم ایرانی ها میان، میگم ممکنه که برای
کسایی هم بشه، ولی مانعش چیه که نشده تا حالا؟
به خاطر اینکه ما روش خوب کار نکردیم. کنید که مثلا یه نمیدونم یه جای خیلی خوبه تفریحی، یه جایی توی مثلا وسط اقیانوس اطلس وجود داره، خب تا رو این تبلیغ نشه خب کس نمیدونه که بره اونجا استفاده کنه دیگه. ما یه امکان و البته بعضی از بستر قانونی هم باید براش فراهم کنیم دیگه. یعنی احتمال کسایی که به این ترتیب میخوان بیان باید ویزا گرفتنشون ساده باشه، راحت بتونن بیان برن، انتقال پول براشون ثابت باشه، ما بتونیم حتی نظام سلامت ما یه تضمینایی بده که آقا اگه شما اومدید اینجا از خدمات پزشکی لازم نبودید، من به سرعت میتونم به شکایت های شما رسیدگی کنم. این نیست که 6 ماه طول بکشه بشه. یعنی قرار ما احتیاج داریم که زیر ساختمون رو فراهم کنیم برای اینکه بتونیم خدمات رو ارائه بدیم. و اگه اون بقیه خدمات ارائه شد، من خب یکی از خدمات رو میتونه این باشه. اینکه ما فقط تاکید کنیم که این بله ما تو این ممکنه یونیک باشیم تو دنیا، منتها تو بقیه خدماتمون هم میتونیم خدمات خیلی خیلی خوب ارائه بدیم و یکی از خدمات میتونه باشه. البته ممکنه کشورهای دیگه هم ملاحظات داشته باشن در مقابل این و مثلا اعلام کنن مثلا این کار غیر قانونیه، مثل اینکه یه زمانی مثلا تو هلند خودکشی داوطلبان رو قانونی اعلام کرده بود با شرایطی، بعد از بقیه کشورهای اروپایی افراد تلاش میکردن برن هلند که این کارو بکنن چون تو کشور خودشون غیر قانونی بود و در مقابل این خب خیلی کشور قانون گذاشتن که اگر کسی بخواد این کارو بکنه و یکی از اقوامش بهش کمک کنه که بره به هلند سفر کنه برای این کار، اون مجرمه و میتونه برنش دادگاه. یعنی میخوام بگم به هر حال ممکنه قانون گذاریای بشه، منتها اینم بالاخره یه زمینه هست. منتها توریسم سلامت فقط به پیوند کلی محدود نیست، ما حجم زیادی از خدمات داریم که میتونیم ارائه بدیم تو توریسم سلامت.
بسیار عالی، من دیگه سوال مشخصی ندارم، من اینکه شما جنبندی داشته باشید و بخواید که نکات شما
من اگه بخوام چیزی که عملا تو این تقریبا یک ساعت گفتیم و بخوام با هم دیگه جنبندی کنیم، من نکته اصلیم اینه که یک به نظر میاد پیوند از زنده راه حل مناسبیه برای حل بخشی از مشکل کلیه به نظر میرسه، نمیگم قطعا. تو این فرایند سازوکاری که ما تو کشورمون تعیین کردیم، سازوکاری که بخشی از این در مقابل دریافت پول اتفاق بیفته، چیا میشه بهبود بخشید؟ به نظر من چیزی که قابل بهبوده در اصل اینه که ما مطمئن بشیم افرادی که تو این فرایند وارد میشن فقط پول نیست. یعنی ما بیایم به افراد احساس یه خدمت اجتماعی بدیم که واقعا هم وجود داره. یعنی یه وقتی هست که ما میخوایم اینا داریم میگیم به عنوان پروپاگاندا، به عنوان تبلیغ، من به عنوان تبلیغ پروپاگاندا نمیگم، چون من راستش تو این قریب دو دهه 16-17 سالی که با این فرایند درگیر هستم دیدم. من پدری را دیدم که اومده کلیه میخواد برای بچه، دختر بچه 8 سالش. شما این صحنه پیش خودتون تصور کنید، یه بچه 8 ساله، یه پدر، اون وقت ارزش اجتماعی که این ایجاد میکنه، آرامشی که به این زندگی میده و زندگی که میتونه متلاشی بشه اگه این اتفاقا نیفته، حالا یا به صورتی که واقعا زندگی متلاشی بشه یا یه خانواده از لحاظ عاطفی به هم بریزن. یعنی میخوام بگم که ارزشی که میتونه این ایجاد کنه خیلی بیش از اون پولیه که ما داریم در موردش میخوایم حرف بزنیم. و اگه ما رو اون ارزشی بتونیم تاکید کنیم، اون وقت ممکنه خیلی از افراد اصلا فارغ از پول. و اگه اون شواهد پزشکی میاد دقیقه که هر کدوم از ما یه کلیه اضافه تو بدنمون داریم، وقت ممکنه ما با انگیزه دیگر دوستانی بیایم این کارو انجام بدیم و البته اتفاق بیفته کنارش. و حتی خیلی از مواقع ممکنه ما بگیم که به خاطر اینکه اون ارزش اجتماعی رو نشون بدیم، آقا دولت، سیستم درمانی، بیمه‌ای کشور از اون فردی که میاد اهدا میکنه یه حمایت جدی میکنه. یعنی حتی این پول لازم نباشه از طرف درس گیرنده به دهنده داده بشه، ما به عنوان دولت این ارزشو میذاریم که همونجوری که شما اگر میای نمیدونم یه خدمت دیگه به جامعه ارائه میدی من از تقدیر میکنم، اینجا ما به عنوان دولت از تقدیر میکنیم، ما میایم مثلا بیمه تو رو درست میکنیم تا پایان عمرت، اگه خودت نیاز پیدا کردی نیازات تو رفع میکنیم به کلیه. یعنی میخوام بگم که ما ممکنه که اگه به این بچهش توجه کنیم، منتها متاسفانه چون ما تو این زمینه تنها کشوری بودیم که این کارو میکردیم، یه خورده احساس چیز میکنیم، احساس تنهایی کردیم و بعضا یه گروهی از سیاست گذارهای ما در علیه این سیستم بودن. من نمیخوام بگم من خیلی حمایت 100% میکنم، منتها میخوام بگم به عنوان سولوشن دیبش فکر کنیم و اون وقت ممکنه بتونیم حتی تصویر افرادی هم که دهنده هستن را تو جامعه تغییر بدیم و اینا دارن یه خدمتی ارائه میکنن.
مثلا اینه که بازار کلیه که موضوع ماست به نظرم میشه ازش دفاع کرد، ولی نه به عنوان تنها سولوشن. به نظرم نکته شما اینه، یعنی همه راه حل های جانبی مثل حمایت دولت، مثل در واقع فرزودا، اینا همش در کنار این هست، ولی راه حل این نیست که بازار کلیه رو نادیده بگیریم. درست میگم اینو
ناکرید. من وقتی یه نفر رو دیدم که تو طول عمرش در دهه ششم زندگیش 50 و چند ساله و تو طول عمرش 3 بار کلیه گرفته بود و این آدم از 20 سالگی رسید به 50 و چند سالگی، اصلا شما محاسبات ریال بذارید کنار، وقتی میبینید که این آدم تونسته اینجور به زندگی ادامه بده، خب فکر میکنید این سولوشن چندان بدی هم نیست. و خب این آدم اگه به دستگاه دیالیز وابسته بود و این آدم فعالی بود، آدم بود که تو زندگی اجتماعی بود، شدیداً مشارکت داشت، کار میکرد، یه خانواده رو اداره میکرد، کار عامل منفعه انجام میداد. و خب وقتی این تصویر رو دارید میبینید، میبینید که خب چه خدمتی اون افرادی که به این آدم کلیهشون دادن، فارغ از اینکه پول گرفته باشن یا پول نگرفته باشن. و اگه ما رو جنبه اجتماعی این تاکید بکنیم، مثل آدمای دیگه که کار خیر میکنن، به نظر من حتی ممکنه دهنده های بیشتری بیان و حتی ممکنه اون وقت وقتی به این ارزش های اجتماعی توجه کنیم، لازم نباشه گیرنده خودش پول بده. وقتی که ما نظام بهداشتمون اینا تامین مالی بکنه، ممکنه اصلا تصویر کلی خیلی تغییر کنه و تصویر کلی ما عوض بشه. من عرض کردم خدمتتون، ما میگم اهدای خون، میدونید که تو بعضی از مذاهب ممنوع گرفتن دادن خون و تو خیلی از کشورها در مقابلش چیز وجود داره، منع قانونی وجود داشت، یا متو ما به خاطر تبلیغ کردیم اهدای خون مردم به عنوان یک کار خیر، یعنی هیچ کس در مقابلش پول دریافت نمیکنه، حالا یک کارت میدن که توی زمان هیچ کس بر اون کارت نمیره، اینا به عنوان یک خدمت داریم به جامعه میبینیم. خب اینم یه خدمت از یه جنس دیگه است، به افراد زندگی میده و این به نظر من خیلی مهمه. البته همه اینا این نیست که ما آرزو کنیم علم پزشکی و علم ژنتیک و تکنولوژی‌های احتمالاً ساختن دستگاه دیالیز به جایی برسه که ما از این بی‌نیاز بشیم. خب اون که به هر حال یه آرزوی که همیشه میمونه، مطمئن تا اینکه اون آرزوهای بزرگ اون محقق بشه دلیل نمیشه از راه حل‌های دم دستمون که داریم چشم بپوشیم.
خیلی ممنونم.
خیلی متشکرم.